أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين، الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. روز اول ماه مبارک رجب، میلاد آقا امام محمد باقر و شب میلاد حضرت آقا امام هادی علیه السلام، طبق نقلی هدیه به روح اهل البیت علیهم السلام، خصوصا حضرت آقا امام باقر و امام هادی صلوات ند بفرم. اللهم صل على محمد. علمی که توسط آقا امام باقر علیه السلام در عالم اسلام نشر شد، بخشی از حقایقش به ما رسیده، بخش زیادی از اون حقایق به صورت بالقوه وجود داره، چون وقتی که علم به امام برسه از امام پخش میشه و نشر میشه، مثل درختی که در بهشت قرار گرفته که اون درخت به علم اهل البیت تفسیر شد. علم اهل البیت همونطور که درخت بهشتی برای استفاده اهل بهشت و در خزانه باقی نمیماند و برای مستعدین خداوند در معرض قرار داده و هر مستعدی در بستر استعدادش در محدوده قابلیتش ازش بهره میبره، به این کیفیت. بنابراین ما نباید علمی که توسط آقا امام باقر علیه السلام پخش شد و نشر شد رو محدود به روایاتی که به دستمون رسیده اولا، و ثانیاً محدود به تمام فرمایشات و سیره قولی و فعلیشون بدونیم. ثانیاً آنچه توسط امام بیان شده همش جمع بشه، اگر هیچ کدومش هم توسط مخاطبین مورد اهمال قرار نگرفته باشه، کلاً میشه 100 جلد کتاب. اگر به ظاهرش ببینیم خب محدوده این مقدار، اما حقیقت اون علم که بطون داره، چون همونطور که قرآن بطون داره روایات هم بطون داره، گاه یک روایت اگر باز بشه میشه یک طریق الالله، توجه فهمیدین؟ کما اینکه مثلا فرض بفرمایید بعضی از روایات یک تک روایته، در فضای علم حصولی اون هم وقتی که مورد بررسی قرار گرفته یک نصف خط روایت شده، چند سال درس و بحث متخصصین. مثلا ما یه بحثی در علم اصول استنباط داریم به نام استصحاب. استصحاب با صاد و هیجیمی، یعنی بر حال مصاحبت قبلی باقی ماندن، عنوانش اینه. این بحث علمی در فضای استنباط، کل مباحث استصحاب که اگر کسی بخواد قوی و متناسب و جامع این بحث رو بفهمه و فرا بگیره، شاید حداقل 5-6 سال باید بحث کنه، درس بخونه سر هم، از اون ابتداش تا مباحث تخصصیش، انواع استصحاب، انواع مواردش، طریق جریان استصحاب، اینا همش باز شده و شرح یک نصف خط حدیثه، سه کلمه است، لا تنقض الیقین بشک، تمام. یه قاعده در زندگی هم هست، فقط برای اصول استنباط و فهم متون نیست. البته این استصحاب برای فهم متن نیست، گرچه در فهم متن هم به کار میاد، برای تعیین تکلیف در زمانهاییه که انسان دچار حیرت میشه، چه در بحث فقه چه در بحث زندگی، اگر چیزی رو یقین داشتی به شرط یقین سابق، تا زمانی که یقین بعدی نیاد و اون رو از بین نبره، با علائم، با نشانه ها، با نبدم حتی اطمینان ها، با چه میدونم بعضی از اموری که ظنن، امارن، اون رو یقینت رو از دست نده. چقدر همین امر مهمی هم هست. چه بسیار افراد که یقین داشتند که خداوند عادله، خداوند ارحم الراحمینه، نبوت حق، امامت حق، با یه سری ظنون، شکوک، با یه سری احتمالات، با یه سری حوادثی که نمیتونستن تحلیلش کنن، یقینشون رو شکستن. اینا به اعتقاد ما باید 4-5 سال اول حوزه رو تمام مسلمان ها بخونن، حالا نه به کیفیتی که تو حوزه خونده میشه، حداقل به عنوان یک آشنایی با معارف اسلام به اندازه 3 سال مدون درسی. حالا به جای ادبیات مفصل که تو حوزه خونده میشه، 1/3 اون، نصفش از علم روش تفکر و منطق یک کتاب، علم روش فهم متن و روش تدوین قانون که همین علم اصول باشه یک کتاب. اگه این تو ذهن ما می بود که بابا جون شما الان یقین داری، خدای تو الان تو ذهنت مشکوکه، مزنونه، اطمینانه، یا به یقین قطعی رسیدی؟ اگر به یقین قطعی رسیدی، اگر نسبت به آیات قرآن به یقین رسیدی، حالا اینجا این با ذهن من جور در نمیاد، میشه یک احتمالی در این که مثلا دعا مستجاب میشود نمیشود چیه دیگه. آیه قرآن رو زیر سوال نمیبره که من به دعا دیگه بی‌اعتقاد شدم، مکرر این حرفا رو شنیدیم، دعا کردن، توسلی کردن، درخواستی داشتن، مسئله‌ای داشتن، حاجتی داشتن، گرفتاری پیش آمده، بعد اون چیزی که خواستن نشده، بعد امر مزنون آمده جای چنان قوت گرفته تو ذهنش که امر یقین قبلیش رو شکسته. خیلی از این لطمه ها داریم میخوریم، قبل از اینکه آدم در مسیر طوفان قرار بگیره باید استحکام لازم رو پیدا بکنه، قبل از اینکه تو گردنه ها بره باید کفش و مثلا امکان کوه نوردی مناسب پوشیده باشه، اونجا که دیگه نمیشه کارش کرد. وقتی که اون حادثه ها بیاد، اون حادثه ها تهییج عواطف میکنه، هیجان احساسات، دیگه اونجا عقل رو اگر تازه مستحکم بوده باشه گاهی وقتا متزلزل میکنه، چه برسه اگر مثلا اون مواد عقلایی و عقلانی بهش نرسیده باشه. با یه حرفی، با یک ظنی، با یک احتمالی، با یه تخمینی یقین ها شکست. چقدر برکات داره حرفای اهل بیت. ببینید الان شما، نمیدونم الان از این مطالبی که عرض کردم چیا تو ذهنتون آمد، ولی ما به خاطر اینکه محل آمد و شد سوالات و اشکالات و ابهامات قرار میگیریم، میبینیم مکرر در مکرر که اگر همین روایت برای کسی جا افتاده بود، نه که شنیده باشه، چون خیلی وقتا اصلا ممکنه یک نفر اصولم خونده باشه اصلا به این روایت به این دید نگاه نکنه که یک روایتی برای کل زندگیش، برای اعتقاداتش. فکر میگه فقط این فقه برای بعضی از موارد، مثلا الان وضوم، قبلا وضو داشتم، حالا شک دارم که مثلا وضوم باطل شده یا نه، خب حالا اون یقین قبلیم مستحکمه، پس معامله چی میکنم؟ شخص طاهر که وضو دارد. این یکی از مصادیق استصحاب. استصحاب تو عقاید جاریه، توی اعتقادات، تو اخلاق جاریه، توی فقه جاریه، تو زندگی روزمره. یه فردی آدم خوبی بوده، تا حالا ما خوبی ازش میشناختیم، یک لغزشی آدم ازش میشنود، به چه حساب میگیم که لغزیده؟ حالا جدا از این که اصلا این غیبت، شنیدن غیبت و امثال اینها، خود عقلم میگه من آنچه دیدم مطمئن بودم، تا حالا دیدم آدم معتقدیه. به حساب یک حرف که یک ظن و احتماله، چطور نظرم و راجبش تغییر دارم میدم؟ به چه حساب، به چه عقلی، به چه منطقی؟ و فراوان که حالا میخواستم این عرض کنم که فرمایشات اهل البیت علیهم السلام دریایی از معارف درش هست که یه سطح اولیه علم حصولی ظاهریش یک روایت سه کلمه‌ای وقتی که محل درس و بحث افراد دقیق قرار میگیره. توجه فرمودین؟ ممکنه ما با ذهن عرفی و عدم دقت ها اصلا این روایت رو ببینیم پیش از یک ترجمه تو ذهنمون نیاد، ولی وقتی که میبینیم همین روایت مثلا میشه چند جلد کتاب، توضیحش، بحثش، مواردش، اون تقسیم بندی هاش، انواعش، کیفیت اجرایش، اون وقت میفهمیم که عجب یک ظرفیت فوق العاده داره روایات. حالا این باز همش چی شد؟ در فضای علم حصولی. اینو میخواستم عرض کنم که امام باقر علیه السلام که علم اولین و آخرین را شکافت، خب علم اولین و آخرین که به ما نرسیده. توجه فهمیدین؟ یه بخشش ظرفیت علمیه که تو همین روایات هست و ما هنوز کشفش نکردیم. اینو بارها و بارها تذکر دادیم که آنچه علامه ها، آیت الله ها، بزرگان، ثقت الاسلام ها، اینا همه آنچه زحمت کشیدن که خداوند اجرشون رو با اولیاشون قرار بده، و واقعا هم چه زحمت ها کشیدن، چه زحمت ها، اصلا گاهی وقتا تصورش برای ما دشواره. مرحوم علامه امینی یه وقتی برای یه سری مطالعات و فضاهای منابعی که تو اون وقت تو هند بوده. میدونی هند یک زمانی از حیث حوزه ها قوی ترین حوزه ها رو داشته و جز حوزه های مرجع بوده در یک بازه زمانی 100-200-300 ساله تا همین 100 سال اخیر، که بعد دیگه باز به خاطر این تا شاید 200-300 سال اخیر اینجوری تا 200 سال اخیر به خاطر اینکه اون سیک ها افتادن به جون مسلمان ها و اون تا دستگی ها و چند دستگی هایی که تو هند انجام شد، اینا خیلی بیرحم بودن، این هندوها علیه مسلمین خیلی بیرحمانه کشت و کشتار میکردن. همین اخیران هم تو اون میانمار دیدین که مثلا زنده زنده بچه و کوچیک و بزرگ و مادر و با بچهش انداختن تو آتش، وحشیانه بیرحمی میکردن، مثلا وحشیگری هایی که چنگیز هم معلوم نیست کرده باشه، خیلی بدجور. این گاندی خب یکی از مقتداهای هندو هاست دیگه، گاندی البته میگن یه آیین خاصی داشته به نام گین از حیث عرفانی، منتها از حیث دین هندو بوده گاندی. این آقا البته یه عقایدی داشته که قائل به وحدت یا اتحاد ادیان بوده و خیلی فرد خاصی بوده گاندی، یک شخص خاص. تو طول عمرش یک بار گوشت خورده، بعد اونم تو یک مجلسی به زور بهش گوشت داده بودن و خیلی آدم لطیفی بوده گاندی. بعد گفته بود که اون شب تا صبح نتونستم بخوابم، احساس میکردم این حیوان در وجودم داره راه میره. نتون اون آینه گین یکی از آینهای عرفانی هنده که یکی از دستوراتش اینه که اصلا حیوانی کلن ممنوعه، در طول عمرشون نباید استفاده کن گوشت و اینها. حالا بعضی از آینهاش که یکم سخت‌تره، کل حیوانی ها ممنوعه، یعنی شیر و لباس پشمی و تخم و مرغ و اینا هم ممنوعه، کار نداریم. حالا اون آیین گین خیلی ریاضت‌های شاقی داره و نوع مرتضای هند هم مربوط به همین آینه. میگن گاندی هم تو این فضا بوده. از حیث دینی ایشون هندو بوده، هندو هم خیلی دوستش داشتن و هند رو نجات داد. پدر هندی هست دیگه، پدر معنوی استقلال هنده و خیلی ریاضت کشید. ای همین گاندی توسط هندوها ترور شد دیگه، گاندی رو کشتن نمرد، توسط یک هندوی متعصب و خیلی تندرو افراطی کشته شد. بعد که گفتن تو اون دادگاهی که بعدا همون قاتلش رو کشتن، ازش وقتی که سوال کردن چرا گاندی رو کشتی، گفت به خاطر اهمال‌هایی که نسبت به مسلمان‌ها داره. حالا این گاندی چه سرنوشتی داره خدا میدونه، ولی خب بالاخره قائل به خدا بوده و خدا پرست بوده، حالا چه مقدار به شرک آلوده بوده نمیدونم. و تو صحبتاش معروفه که گفته بود که من هندو هستم، البته من مسلمان هم هستم، مسیحی هم هستم، یهودی هم هستم. قائل به وحدت ادیان بوده، میگفته روی یک روح کلی در ادیان هست که من به همون حقیقت معتقدم. حالا این که حرف غلطیه، غرض این که به خاطر این که یه مقداری با مسلمین، چون یه مقداری هم گاندی تحت تأثیر امام حسین قرار گرفته، سیره حضرت ابا عبدالله رو ظاهرن در مقطعی از عمرش خونده بوده و خیلی متأثر شده بوده، خیلی کلمات لطیف و عاطفی هم نسبت به امام حسین علیه السلام داره، خواندنیه. غرض این که اینا به شدت این هندوها مقابله کردن با مسلمین و تا جایی که تونستن کشتن. میگم به مقتدای خودشون هم رحم نکردن، به این جهت که یه مقدار با مسلمان ها بیشتر راه میاد. همین قبلا خب هند چیز بوده دیگه، یکی از مراکز مهم اسلامی بوده، خصوصا قبل از استقلال پاکستان. از این یکی از دلایلی هم که اون پاکستان جدا شد به خاطر یورش هایی بود که هندوها به مسلمین داشتن. کار نداریم. در اون وقت کتابخانه های خیلی مهمی در هند بوده. خود کتابخانه مرحوم میر حامد حسین هندی که از علمای شریف تاریخ شیعه است و باید تاریخ زندگیش برای همه بچه ها درس داده بشه و تلاش هایی که کرده و چه خون دل هایی که کشیده. حالا اون خودش یادم آمد از میر حامد حسین، اون یه داستان مفصل دیگه داره که یه وقته بعضی از خاطراتشو بگیم. حالا به اون کار نداریم. مرحوم علامه امینی برای به اصطلاح یافتن بعضی از منابع رفته بودن هند. حالا یادم نیست چند ماه ظاهرا تو هند بودن که از کتابخونه های اونجا استفاده کنن. و بعضی از حالا خاطرات مرحوم علامه امینی اینطوریه که توی کتابخونه های میرفتن بعد که نسخه برداری کنن. اون وقت زیراکس و اینا که نبوده که، باید استنساخ با دست یک کتاب رو می نوشتن. این کتاب القدیر که 11 جلده، 11 جلد دیگه هم مثل همین داره. آقازاده مرحوم علامه امینی گفتن اونا یادداشت های دستشون بود که چاپ نشد، یعنی 22 جلده در حقیقت. حالا چقدر چرا این سالها 50 60 سال هم میگذره از وفات مرحوم علامه امینی، چرا اینا چاپ نشده در یک شکل زیبا و منقح؟ حالا اونم سواله. به هر صورت گاهی وقتا میرفتن تو کتابخونه به کتاب مسئول همون کتابدار، مثلا ساعت 4 میشده 3 میشده میخواست تعطیل کنه، میگفتن شما برو در از پشت قفل کن. از باب این که مثلا فکر نکنه من میخوام کتابا رو بدزدم، در رو قفل کن فردا بیا باز کن. ای صبح میرفته تو کتابخونه، خب چی میخورده ایشون تا فردا صبح که باز در رو باز کنه. بعد وقتی که آمده بودن ایران، اینه که از اساتید ما که ایشون رو درک کرده بودن میگفتن که ازشون پرسیده بود، مشهورم هست دارن، پرسیدن آب و هوای هند چجوری بود؟ ایشون یکم فکر کرده بود گفته بود نمیدونم، اصلا نرفته بود تو کوچه و خیابون تا ببینه آب و هوا چجوری بود، مناظر. خب هند کشور عجایب جالب جذابه، خب بیاد آدم هوایی به سر کلش بخوره. اینطور مجاهده کردن این علما، بی خود که نشدن علامه امینی، علامه طباطبایی، علامه عسکری، علامه تهرانی و دیگران. خیلی زحمت کشیدن. حالا تو هر قرنی حداقل 10 چهره برجسته داشتیم اینجوری، 10 چهره اینجوری شاخص، وگرنه صدها عالم بزرگوار داشتیم که واقعا زحمت میکشیدن. منتها همه این زحمت ها که همش رو هم بگذاریم تا حالا شده 2 حرف از علم، یعنی 1/15، 1/14. تعجب فهمیدین؟ یعنی کلاس اول دبستانی ما هنوز. خب اون بقیه علم از کجا میجوشه؟ از همین آیات و روایات. ما هنوز به ظاهر آیات آنچه نان که شاید نرسیدیم، چه برسه به بطن آیات، بعد بطن اول، بطن دوم، بطن سوم، بطن هفتم، بطن هفتادم. اینا باید بعدن باز بشه تا ما بفهمیم که این چه بوده در این آیات و روایات، چه گوهرهایی که تا حالا ما اصلا درک نمی کردیم. اونایی که اهلشن و یه مقداری اهل باطنن، ها البته گاهی وقتا به باطن آیات راه پیدا تو بعضی از تفاسیر، شاید مثل المیزان، شاید به اندازه شاید 100 مورد باشه که به بطن اول آیات در بعضی از موارد اشاره‌ای داره علی مثلا، وگرنه بقیهش ظاهره. ان للقرآن زهرا و بطنا ولی بطنهی بطن ولی بطنهی بطن الا سبعین ابطن، شاید شاید ستا. البته من ستا رو خیلی خیلی با تا اونجایی که ذهنم یاری میکنه با وسعت گفتم، شاید 10 مورد 20 مورد باشه. ظاهر آیات هنوز خیلی کار داره چه برسه به بطن ها. اون شاید اون 30-40 موردی هم 10-20 موردی هم که حالا بگیم 100 موردی هم که اشاره به بطن اول، چون بطن هم خودش مراتب داره، بطن اول هم خودش مراتب داره، یه کلمه نیست، اشاره به بطن اول فرمودن به خاطر نظر به روایاتی بوده که ذیل آیات بطن اول رو یک اشاره فرموده معصوم، مرحوم علامه طباطبایی با اون روح بلند ملکوتیشون درک کردن اون اشاره روایی رو. کار نداریم بعد از اینکه پس اینو برای این عرض کردم که آنچه شکافتن علم توسط آقا امام باقر علیه السلام، فکر نکنیم همین هاییه که به ما رسیده، اونم در همین حدی که ما میفهمیم. اولا آنچه به ما نرسیده بیشتر است از آنچه به ما رسیده. همه فرمایشات امام باقر علیه السلام شما جمع کنید توی چند تا کتاب به اندازه 20-30 جلد کتاب اگه بشه، در حالی که فرمایشات امام رو اگر کسی ضبط میکرد و ثبت میکرد و مکتوب میشد 100 جلد کتاب بیشتر میشد. ثانیاً همونهایی هم که همه چیزایی که گفتن ظاهری دارد و باطنی، و آنچه تا حالا ما بهش رسیدیم 2 حرفشه از 27 حرف، و ثالثاً اینا همه با علم حصولی. آنچه در باطن این فرمایشات هست به صورت علم حضوری. ببینید یک چیزی شاید قبلا اشاره کردم که یکی از اساتید می‌فرمودن که معلم اگر به چیزی عمل نمی‌کنه نگه سر کلاس، به خاطر اینکه حرفش حامل نفس خودشه، بعد ظاهر حرفش میگه مثلا این امر خوب است انجام بدهید، باطن حرفش چون حرف هر کسی نفسشه که داره جلوه میکنه، تو این حرف یک تناقضه، نفسش میگه نه انجام ندین. توجه فهمیدین؟ بعد اینا رو در ظاهر متعلم ظاهر اون حرف رو میگیره، میفهمه که این کار خوبه انجام بدین، و باطنش در سطح ناخودآگاه باطن اون حرف رو میگیره. اینه که گاهی وقتا یه حرف درست یک فرد ممکنه یک کسی رو به تناقض بندازه، حرف درستشه ها، توجه فهم، جدا از این که رو خود اون نفسش اثر سوء داره و آدم رو به نفاق کم کم میکشونه، در مخاطب هم اثر سوء، چیزی که اثر سوء رو نفس من داره که قطعا اثر خیر رو نفس طرف مقابل نداره، چیزی که آسیب داره آسیب داره دیگه. اینطوره. این یک، یعنی حرف ها یک ظاهری دارن، یک حاملی از اون باطن گوینده هستن به مقدار فهمش، اون حرف حامل منتها به مقدار که میتواند در ظاهر الفاظ پیام ها رو بگنجونه میگنجونه، ولی این نفسه که داره اون پیام ها رو میده در قالب این الفاظ، یه مقدارش در قالب الفاظ گفته نمیشه اما تأثیر میذاره. به همین خاطر یک کلام، یک کلام واحد یک متن واحد، یه حرفای واحد از دو نفر آدم میشنوه، دو تا تأثیر درش میذاره. ظاهرش که فرق نداشتیه. چه باعث تغییر شد؟ یکی گفت آدم اشکش جاری شد، یکی هم گفت این خیالش نبود. این دوتا یه حرف زدن. از لحاظ ظاهر و الفاظ و معانی که این الفاظ حامل اونها هستن یکیه، ولی حقایقی که در جانها ایجاد کردن دوتاست. اینه که در روایت داریم که قاری قرآن محتاج چند خصلته، یکی هم قلب خاشع، تقوا. داره کلام خدا رو میگه، ولی این کلام خدا وقتی که از اون جان برمیخیزه به اندازه اثر اون جان اثر میگابه، و به اندازه ای که اون جان ناپاکه اثر کلام خدا رو در جان مخاطبین ممکنه تحت شعاع قرار، یعنی نفس اون اثر هست، نفسش یک اثر خونسا کننده ایجاد میکنه تو اون قضیه. اینه که گفتن پای درس هر کسی ننشینید. وقتی که فرمود که فلینظر الانسان و الی طعامه، حضرت فرمودن ای الی علمه امن یأخذه، به علمش نگاه کنه که داره از کی میگیره، از چه کسی. یعنی کس موضوعیت داره پایه حرف هر کسی نباید بشینه آدم، گرچه حرفش درسته. میگن شخصش هم ببین، صرف حرف درست کفایت نمیکنه. وقتی که از جان پیغمبر این کلام خارج بشه، اصلا فهمد که جانها رو تسخیر میکنه. اونایی که آمادن مثل یک مغناطیسی میرو بایدشون، که اونی که آدم ناپاکیه وقتی ناپاکم میخواد تحلیلش کنه میگه سحرون یؤثر، یک سحر خاص تأثیر گذار برگزیده. جانها رو جذب میکنه. کافی این پنبه رو از تو گوشش بکشه، میگفتن پنبه بذارین دیگه تو گوششون، چه کار میکرد؟ همین آیه قرآنی که الان من و شما هم میخونه، یه اون آیه از نفس نفیس پیامبر وقتی که مستر قرائتش بشه، حالا ببین با نفوس پاک آگاه، نه آگاه، یه مقداری فقط نفسشون رو کلن منهدم نکرده باشن، ببین چه کار میکنه. یه سر سوزنی در نفسشون قابلیت قرار داده باشن، جذبشون میکنه. به طور که قرآن وقتی که میخواد از اون طرف اونایی که دیگه خیلی نفسای شقی تبهکاری دارن چنان اثر میذاره در میرن از صحنه، مثل یک توپخانه که وقتی که این آژیر خطر میکشن که مثلا توپخونه داره شهر رو بمباران میکنه، چجوری در میرن؟ قرآن میفهمد اینجوری در میرن، اینجوری در میرفتن. خیلی عجیب. تو مکه ای که پیغمبر فقط کتک میخورد و یارانش زبان باز میکرد به قرائت قرآن، اینجوری فرار میکردن. کلا انه تذکره فمن شاء ذکر. به سلامات خط بفهمید. فما لهم عن التذکرة معرضین، چی شده که اینا از قرآن رو برمیگردونن، پشت میکنن به فرار؟ چجوری؟ صحنه‌ش قرآن ترسیم کرده. کأنهم حمر مستنفره فرت من قسوره. وقتی که پیامبر قرآن تلاوت میفهمدن، اینا اینجوری فرار میکردن بعضی‌هاشون، مثل الاغی که شیر ببینه چجوری چهار نعل فرار میکنه، اینطوری فرار میکنه. پس مرحله دوم اون فضای علم، علمیه که به صورت علم حقیقی بیش از ظرفیت الفاظ، ما ظرفیت الفاظ رو مثلا یه مقدارش رو تا حالا فهمیدیم، یه مقدار دیگرش هم بعدی ها میفهمن، یه مقدار علم که وقف نیست، حد یقف هم نداره، یه مقدار دیگه هم از ظرفیت الفاظ آیات و روایات رو با روش های علمی در زمان اصلش، در زمان امام زمان علیه السلام باز میشه. میمونه عمده دیگه ای که اصلا در حد ظرفیت کشش الفاظ نیست که با علم حصولی ها چیار پیش گوشتی ها بیرون بیاد، همون تأثیری که نفس دارد. اونا چجوری؟ اون مکانیزم نداره؟ داره، برای ما مخفیه. بخشی از علم امام باقر علیه السلام که پراکندن تو این عالم حقایقیه که در جان حضرت بود، ولی نه مفاهیم ذهنی و نه در یک مرتبه تنگتری الفاظی که بین ما رائجه، کشش اون حقایق رو نداشت، ولی نفس بیان کننده اون حقایق رو دارد و اون نفس گفته. این یه بخش دیگه. و البته یه بخشی هم هستش که اصلا به گفته و گفتار ربطی نداره دیگه، حقایقیه که حضرت وساطت فیض اون علم رو دارن و بعد کم کم این باز میشه، همونی که عرض کردم، مثل درختی که در بهشت برای اهلش، درخت بهشتی باز میشه و کم کم به اون بهره ها میرسند. اینه که علم اولین و آخرین توسط امام باقر علیه السلام شکافته شد و بخلی هم ندارد. و ما هو علی الغیب بزنین، حالا چه مقداریش رو ما استفاده کردیم، از باطن امام مدد گرفتیم، چه مقداریش رو بعدی ها استفاده خواهند کرد، چه مقداریش از طریق اون بطونش به دست خواهد آمد، و چه مقداری اون حقایق اصیلیه که در سطور مستور این کتب، مستور یعنی پنهان تو سفیدیاش، سیاهی نیستش که بخونین، شما باید به اون سفیدیاش برسید که اونا با پاکسازی علمی آدم میتونه بگیره اون حقایق رو. و چه مقدار اصلا چیزاییه که تو این ورای این الفاظ و عبارات و مفاهیم، و اون چیزی که در ورای این الفاظ و مفاهیم حضرت افاضه فرمودن، اونا رو بعدن اهلش بهش میرسن. خب علم، عالم علم مدیون حضرت آقا امام باقر علیه السلامه. اسامی اهل البیت یک، اسامی قرآن دو، و اسماء الله سه، اینا اسماء با مسمی هستند، یعنی حقایقیه که توسط چه اسماءشون، چه القاب شریفشون، چه کنیه‌هایی که دارن، اینا یک حقایقیه که بخشش رو ممکنه ما بدانیم، بخشش هم بخش زیادش رو نمیدونیم. مثلا چرا حضرت اسم آقا امام هفتم رو موسی گذاشتن؟ الاسماء تنزل من السماء. امام ششم به امر الهی اسمشون رو موسی گذاشتن. خب چه ویژگی داشته، چه نکته‌ای داشته، نمیدانیم، توجه فرمودین؟ اما باید تلاش کرد. بالاخره اسماء با مسماست. بعد یا چرا چهار تا اسم علی داریم؟ اینجا اینا رو اشاره کردن ها، در روایت فرمودن این چهار تا علی ویژگی هایی داره، اینا ماه های حرام در بین ماه های دوازده گانه هستن. حالا چه تأثیراتی دارن اینا که مثلا فرض کن آقا امام هادی این تأثیر رو دارن، حکم ماه حرام رو دارن، ولی مثلا امام مثلا زمان نه ندارن دیگه. اینا چیزایی که از حد فهم ما یه مقدار زیادی دوره، گرچه شاید بشه یک سری حدسایی زد. و اصل مطلبم که جاریه، خصوصا بابش رو باز گذاشتن که ما تلاش کنیم، یعنی خود همینی که بیان فرمودن که ما این آیه اشهر و حرم را تطبیق دادن بر چهار امامی که نام علی دارن، بعدم گفتن خب اینا یعنی ویژگی های خاص دارن، یعنی شما تلاش کنین. اینو گفتن که ما بابی رو باز کنن که تلاش کنن علما تا کم کم اینا رو به دست بیارن. خب این که حضرت رو باقر علم اولین و آخرین خواندن، در حالی که بقیه ائمه هم علم اولین و آخرین رو دارن، اون که این رو شکافت و در معرض قرار داد و وساطت کرد، گرچه دو امام دیگه هم به علم به صورت خاص معروفن، یکی آقا امام رضا علیه السلام، یکی امیرالمؤمنین، که اوصافی داله بر علم دارن. منتها حالا دیگه در مورد امام باقر علیه السلام این هست و عالم وجود که مهمترین صفت وجود علمه و هر جا علم جاری بشه وجود به کمال میرسه، علم مقدمه بر قدرت و سایر صفات. همه مدیون آقا امام باقر علیه السلام هستند و هستیم و انشالله این قدر این نعمت عظیمه را بیشتر بدانیم. خب یه اشاره به بحثای گذشتمون بکنیم که خیلی خالی نباشه دیگه. بعد یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. فکر کنم این بحث تقدم پاداش بر تنبیه رو گفتیم، نه؟ گفتیم جلسه. خب بحث بعدی که تو این اصل ها داریم، خود این اصل ها هم قبلا اشاره کردیم نسبت به هم تقدم و تأخر دارن، همونطور که توی محکمات بحث خداشناسی بعضی از محکمات مقدمن بر محکمات دیگه، یعنی محکمترین محکماتن. مرحوم علامه طباطبایی می‌فرمودن که لیس کمثله شیء در باب توحید محکمترین محکم آیات توحیده. حالا آیا این هست یا محکمی میشه پیدا کرد از این محکمتر؟ بالاخره نظر شریف مرحوم علامه طباطبایی این بوده. تو بحث فضای تنبیه و مجازات و پاداش و تدبیر این سویی و اون سویی دنیایی و اخروی، محکمترین محکمش همینه که منشأ و مبدأ رحمته، رحمت رحمانیه. اگر این برای کسی جا بیفته هیچ محکم دیگه ای نداشته باشه، همین براش جا بیفته که رحمان است، رحمت بی نهایته که الان داره این مسئله رو برای من ایجاد کرده. توجه فهمیدی؟ اگر همین جا بیفته دیگه هیچ محکم دیگه ای هم جا نرفته، همین کار خودشو میکنه. بسیار محکم اساسیه این قضیه. محکم بعدی این بود که پاداش اصالت داره و تنبیه حاشیه ایه. عرض کردم خداوند مثل ما هم همینجوری دستور بهمون داده شده که اگر کسی بدی بهت کرد چه کار کن؟ شما خوبی کن دیگه. احسن الی من اساء الیک، بدی را بدی سهل باشد جزا، اگر مردی احسن الی من اساء. و الا کسی بدی کرد آدم پاداش به بدی بده که این کار ساده ایه، که قبلا هم عرض شد که در آیات قصاص خیلی وقتا با این که میفهمد که ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب یا امثال اینها، بعد میفهمد که اگر کسی فمن عفی له من اخیه شیء فاتباع بالمعروف و اداء الیه به احسان ان تعفو اقرب للتقوا. خیلی آیات فراوانی داره که تشویق میکنه که شما اگر کسی یک جزای یک جنایتی نسبت به شما انجام داد، بدی کرد، سوءی مرتکب شد، شما نسبت بهش احسان کن. و یدرعون بالحسنت سیعته، مؤمنین کسانی هستن اولی الالباب که بدی رو دفع میکنن. چجوری؟ با قصاص؟ نه، با خوبی. خب اگر ما خودمونم خیلی وقتا ممکنه مثلا اینجوری نسبت به عزیزانمون بوده باشیم، مثلا البته باید یک وسعتی داشته باشه روح فرد تا اینجوری انجام بده، که مثلا بچه‌ای، برادری، کسی یه بدی کرده باشه، بعد آدم اینجوری تصمیم بگیره بگه که حالا من بهش خوبی بیشتری میکنم تا برگرده، تا خجالت بکشه، تا دست از رفتارش برداره. اینا شده دیگه، توجه فهمیدین؟ و این اصلا یک اصله، یک دستوره. یعنی در مواجهه اولیه با بدیهای دیگران، با تخلفاتشون، با سیئاتشون، اولین گامش این باشه که شما با خوبی با ایشون مواجه بشین، چون اینا فطرت دارن. وقتی کسی با خوبی مواجه شد، وقتی که بدی کرده، اون دادگاه درونیش فعال میشه. اولش خودشو محق میبینه، همین که باش مماشات و مدارا کرد و با خوبی باش مقابله کرد، این وجدانش به شدت بیدار میشه. همون مثالی که از آقای امام حسن مجتبی عرض کردیم دیگه، که حضرت چه کار کردن رسال رسول خدا و اون فردی که خطا کرده بود. خب اگر خدا از ما اینو خواسته و اولیای خدا این کار رو کردن، پس به طریق اولا خود خداوند به مراتب مالا نهایت له، بی نهایت بیشتر، خودش چنین برخورد میکنه با ما دیگه. پس در مرتبه مجازات رحمانی، اولین مرتبه مجازات فرد خاطی، احسان و انعام ظاهری و باطنی بهش دیگه. آیش خوندیم، مثلا خجالت آورم هست دیگه، هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. خدا خودش، ذات پاک مقدسش، با تمام عالم ملائکه، الملائکه یعنی همه ملائکه، هو الذی یصلی علیکم و ملائکته. ملائکه الهی هم همین کار رو میکنن، که البته اینجا الملائکه نیست، ملائکته اینجا هم البته ظهور در همه ملائکه داره، یا بگیم بعضی از ملائکه، حداقل که اصلا کار بعضی از ملائکه همینه. تازه حاملان عرش که ملائکه مقرب خاصی هستن، کارشون همین استغفار برای مؤمنینه. خب بفهمد که الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا، طلب غفران و رحمت میکنن. یعنی جزاء گناه گناهکار رو خدا چی میده؟ ملائکه رو به خط کرده تا بهشون خیر برسونن، تا اینا برگردن. ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما فاغفر للذین تابوا و اتبعوا سبیلک و قهم عذاب الجحیم. خدایا ملائک دست به دعا برداشتن برای اینکه چموشهای از مؤمنین که گناه کردن برگردن. فاغفر للذین تابوا و اتبعوا سبیلک، اینا بالاخره کم و کسریایی دارن، اشتباه کرده، و قهم عذاب الجحیم، از اون عذاب آتش دوزخ اونا رو حفظ کن خدایا. در سوره شورا که اصلا یه بحث وسیع تری وجود داره که می فهمد که ملائکه یستغفرون لمن فی الارض، برای همه انسان ها. اونجا فهمون که یستغفرون للذین آمنو در سوره شورا به نظرم اگه اشتباه نکنم، بله این سلامتی خط بفرمایید. بله تکاد السماوات یتفطرن من فوقهن و الملائکت یسبحون بحمد. اون الف لام که گفتم همه ملائک اینجاست. می فهمد ملائک دوتا کار میکنن، یکی تسبیح خدا، یکی استغفار برای مؤمنین. آسمان ها نزدیک است که از هم پاره بشود. حالا این چیه مقصود فعلا کار نداره. و ملائکه تسبیح میکنن به حمد پروردگارشون و یستغفرون لمن فی الارض الا ان الله هو الغفور الرحیم. چه خدای غفوری، چه خدای رحیم. حالا از مؤمنین عدول کرده به کل زمین. البته مفسرین در این که این دوتا آیه با هم چجوری جمع میشه احتمالاتی دادن. مثلا بعضی احتمال دادن که مقصود از این لمن فی الارض مؤمنین باشه، همون الذین آمنوی اونجا باشه، که بعد فرمودن به خاطر این که مؤمنه که دیده میشه، اصلا کافر دیده نمیشه، نور نداره دیگه. مؤمن چون نور داره ملائک برای مؤمنین دعا میکنن و از دید ملائک ساکنان زمین فقط همین مؤمنینن. البته این یک حرف ذوقی لطیفی هست ولی با ظاهر آیه چندان سازگار نیست. احتمالات دیگه ای هم دادن، حالا وجه جمعش طولانی الان بحث اینجامون نیست. قرار این که ملائکه را خدا به خط کرده برای چی؟ برای گناه گناهکاری که پرده دری کرده، حتاکی کرده، چموشی کرده، نمک خورده، نمکدان شکسته. گام اولش اینه که خداوند به جای حالا اون نعمت، نعمتهای بیشتری هم مادی هم معنوی بهش میده. روال اینطوریه، خصوصا نعمتهای معنوی برای برگشتش. اینه که آدم اگه یه مقداری توجه کنه، ببینید آدم اگه خودشو محاسبه کنه، خدا رو هم محاسبه کنه، آدم خوبه خدا رو هم محاسبه کنه. ببینید گاهی وقتا اهل البیت این کارا رو کردن، خدا رو محاسبه کردن، آوردن جلوی چشم ما. تو این دعای شریف عرفه ببینید انا الذی چی، اول خدا رو محاسبه میکنه. انت الذی انعمت، انت الذی احسنت، انت الذی فضلت، انت الذی اعطیت، انت الذی. بیا محاسبه کنیم خدا رو. و انا یا الهی المعترف به ذنوبی الذی نمیدونم چی، بعد یکی میشمار انا الذی اسعت، انا الذی تجرعت، انا الذی جهلت، انا الذی عملت. من کسی هم که جهل کردم، من کسی هم که مرتکب گناه شدم، من کسی که عمدی گناه کردم. بعد یکی از محاسبه های جالبم اینه که آدم رو به بندگی نزدیک میکنه و روح عشق به خداوند و انکسار نفس طغیانگر رو در آدم یک مقداری زنده میکنه. اینه که همراه با محاسبه عمل سوء خودش، محاسبه پروردگار رو هم کنارش بکنه. من این کار کردم، شما چه کار کردیم؟ ترجمه کردیم؟ همینه دیگه، فرمایش آقا امام حسین علیه السلام در چی؟ در این دعای عرفه همینه. دوتا محاسبه رو کنار هم بذار و اون وقت تازه میفهمه که خدا کیه. به اندازه خودش میفهمه. ترجمه؟ ولم یمنعک یا الهی، مدام این تعبیرات که خدای من چه جرأت ها، چه جرم ها، چه گناه ها، چه خطا ها، چه بیشرمی ها. اما ولم یمنع کذالک من احسانک علی، اینا مانع نشد که تو به من احسان کنی، بلکه بیشتر احسان کردی. یا مثلا در بعضی از فرازهای دعاها هستش که مولای اگر پدر و مادرم بدونن منو بندم ترد میکنم، قریب بدون من اون چیزی که تو میدانی، اگر که نزدیکان من بدانن، یه دیگه اصلا برون نگاه نمیکنه. کما این که یه مقداری از آنچه خدا میداند را در روز قیامت ماها از همدیگه ملتفت میشیم، بعد چی کار میکنیم؟ یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابی، یه سر سوزنشو میفهمن دیگه. این که خود رسول اکرم فرمودن که اگر که مردم بدونن ما فی الضمیر همدیگه چیه، همدیگر دفن نمیکنن، اینقدر نسبت به هم نفرت پیدا میکنن. ترجمه فهمیدی؟ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یوم اذن ببن، یه جا میفهمد فرار میکنه اینقدر نفرت داره، یه جا میفهمد اینقدر گیر خودش که حاضر پدر و مادرش هم فدا کنه. البته تو اون آیه پدر مادر نیامده، ولی ملاکش اینه که پدر مادر رو هم میگیره، ولی خداوند از باب ادب دینی پدر مادر رو تو این آیه نیاورد. قرض این که این رحمت بی نهایت رو وقتی که در مواجهه با جرم ها، اسیان ها، طغیان ها، ضعف نفس ها، آلودگی ها، وقتی که میبینه انسان بیشتر شرمنده میشه، هم به رحمت خداوند بیشتر پی میبره که خدا چه حقیقتیه. پدر و مادر بود دیگه، یه تیپا زده بودن به آدم، به قول مردم انداخته بودن بیرون، برو گم شد دیگه از جلو چشمه، مثلا نبینیم تو رو. عزیزترین عزیزان، بعد آنچرا که پدر و مادر دیگه نمیتونستن تحمل کنن، مادر دلسوز بچهشو نمیتونست تحمل کنه، داره همینطور نعمت رو میده، روزی رو میده، احسان رو میکنه، میکنه تا برگرده. در مورد تو همین دعای عرفه است که آقا وقتی که راجع به لطف و احسان خداوند به مجرمین میرسن، به اون سحره فرعون، بفهمد که یا من انقذ السحرته من بعد طول الجهود، خدای چه کار میخواستی بکنی؟ این سرسوزن قابلیت داشت، یک عمر آلودگی داشت، یک عمر آلودگی، هی نگهش داشتی، نگهش داشتی، نگهش داشتی تا برسه پاک بشه. ما بودیم مگه تعامل میکردیم؟ یعکلون رزقه و یعبدون غیره، تجربه فهمده؟ احسان میکنه تا اینا برگردن. یا ببینید شما، این فرزندان حضرت یعقوب، یه بند خدای، این بچهش خیلی پدر مادر واقعا زحمت کشیده بودن در تربیت دینی این بچه، و واقعا هم زحمت کشیده بودن. بعد این بچه متاسفانه، از این موارد خب زیادم هست، بعدن بعد یک مدتی به یک سطحی از مشکلات شخصیتی رسید که منکر خدا و پیغمبر و خیلی از حقایق شد. اللهم صل علی محمد. بعد خود پدر و مادر آرزوی مرگ میکردن براش، البته از باب همون دیانتشون، واقعا نمیتونستن تحمل کنند. بعد یه بار آمده بودن، بنده خدمتشون گفتم، گفتم شما الان مرگ براش میخواید، من خدا نمیخواد، با اینکه آنچه خدا از این بچه میداند هزاران برابر بیشتر از آن چیزی که شما از این بچه میدونید، تعجب فهمیدین؟ میخواد تا این برگرده، هی فرصت بده تا شاید برگرده. بعد یه نکته دیگه هم داریم، حالا چون ممکنه ما هم بالاخره تو این فضای جامعه انشاءالله خدا همه بچه ها همه طفلای شیعه رو حفظ کنه از بلیات، خصوصا از بلیه اعتقادی و فکری و معنوی، ولی بالاخره آدم ممکنه مبتلا بشه. بعضا آدم واقعا میسوزه، چون آدم نسبت به بچهش حسادت نداره دیگه، دوست داره بچهش از خودش بالاتر بره، که این بچه حالا چرا اینجوری شده، چرا مثلا سست شده، چرا نمازاشو خط در میون میخونه، چرا این کاهل شده، چرا کم اعتقاد شده، چرا دیگه به جای رفتن جلسه مثلا جای دیگه میره، پای چیزای دیگه ای وقت صرف میکنه. خب آدم ناراحت میشه. اما این نکته هم به اون نکته اضافه کنم که اونایی که روش خداوندی رو درک میکنن اینجوری عمل میکنن دیگه. ببینید این بچه های ما چی کار میکنن، خیلی لاابالی باشن چی کار میکنن، یه سری کارهایی میکنن که خلاف شرعای مرتکب میشن، بعضی از حرام ها رو انجام میدن دیگه. بچه های حضرت یعقوب چی کار کردن دیگه؟ کاری نبود که نکنن. که برادر رو میخواستن بکشن، قصد جدی کشتن داشتن. حالا اون یکی از این برادران مأمور پدر بود که نذاشت بکشن. این اشتباهی که فکر کنیم همه اون 11 تا یکی بودن، حالا یا یکیشون مثلا یکم بهتر بود، نه یکیشون کاملا پاک بود که نسل نبوت از اون منتقل شده. منتها دیگه حالا این تو تاریخ اینجوری غلط منعکس شده. اون لاوی طبق نقل قرآن انسان پاک مؤمن طرفدار پدر و برادرش بود و اون نفوذی پدر بود که اینا رو چیز کنه، منصرف کنه، وگرنه قصد قطعی کشتن داشتن که قرآن میفهمد میخواستن بکشنش یا بندازنش توی یک جایی که کشته بشه بمیره، یا خودشون سر ببرن یا بندازن توی بخشی از زمین که اینقدر فاصله داشته باشه که این بچه بمیره. بعد این گفت بابا حالا که شما میخواین اینو از چشم پدر دور کنین، حداقل بی انصافا چرا بکشینش؟ خب بدون کشتن هم میتونین شما به غرضتون برسین. لا تقتلوه عسى قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف و القوه في غيابه الجب. این نقشه بود که کشید برای حفظ یوسف. کار نداریم. بالاخره این 10 تا برادر اصلا یه حیولهای عجیبی بودن. شما حساب کنید آدم 30 ساله بخواد بچه 6 7 ساله رو بکشه، اونم برادر خودش، اونم یه برادری که اصلا نه اذیت داشته نه نق میزده نه هیچ سوئی ازش به کسی نرسیده جز پاکی و لطافت و خوبی و مهربانی، و این فرد وجیه خاصی بوده دیگه. 6 7 ساله هم بوده تو اون مقطع، زیر سن چیز بوده، زیر سن بلوغ بوده، یعنی خیلی زیر سن بلوغ بوده، چون یعنی حتی 10 12 ساله هم نبوده، زیر 10 سالش بوده. کار نداریم. از این که اینا این کار رو انجام دادن، بعد برادر بکشن، پیغمبر میدونستن پیغمبر میشون، خواب مطلع شدن، پیغمبر کشی، پدر رو کور بکنن، بعدم به پدر بگن تو مرد حساب مسخره بازی ها چیه تو میکنی؟ انک لفی ضلالک القدیم. الله اکبر، چه آدمایی بودن اینا؟ تالله به خدا هم قسم میخورن، تفتع یوسف حتی تکون حرزن او تکون من الهالکین. اولش هم که میگن ما کار خوبی کردیم، بابامون گمراه بود. ان ابانا لفی ضلال مبین. این یه نفر مثلا فرض کنید اینجوری تصور کنید، یک بچه بزرگ آدم که 18-20 سالشه از رو حسد بزنه بچه دیگر رو مثلا چشاشو کور کنه در بیاره، شما چیکار میکنید با اون بچه؟ بعدم بهش بگین چه غلطی بوده تو کردی؟ به خوب کاری کردم، تو غلط میکنی که منو مؤاخذه میکنی. چقدر تحمل میکنین این بچه رو؟ 40 سال حضرت یعقوب اینا رو تحمل کرد، چون میدونست اینا بر میگردن. ما صبر نداریم تا بچه‌مون یک راه خطایی رو میره با یک بی‌صبری پلای پشت سرش ما خراب میکنیم که دیگه کلن بره و بر نگرد. توجه فهمیدی؟ اینطور انبیا اینجوری بودن، چون روش تربیتی الهی رو میفهمیدن که چطوریه. 40 سال گذشت برگشتن، تازه تا هم سال 39 هم روششون همین بود دیگه. ببینید نه اینکه کم کم خوب شدن، نه، همش با همون فرمان شقاوت حرکت میکردن. به صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. بله، وقتی که تو همون سال آخر سال 40 رفتن از اونجای مصر آذوقه بیارن، اون کاری که حضرت یوسف کرد، اون به اصطلاح نقشه‌ای که کشید که بنیامین را پیش خودش نگه داره، اون سواع ملک را، اون جام را گذاشت تو اسباب و اساسیه برادر. بعد وقتی که گفتش که وایسین و اینها، اینا 40 سال گذشته بود، یعنی آدم های 60-70 ساله بودن این برادراش. بعد رو کردن به این عزیز مصر که نمیدانستن خود یوسفه، قالو ان یسرق، گفتن اگه این بچه این برادرمون سرقت کرده، این اصلا ژنتیکیه، یه برادر دیگه ای هم داشت که منظور اخون لهو یعنی برادر ما نبود، چون از مادر مجزا بودن. ان یسرق فقط سرق اخون لهو من قبل، اگر سرقت کرده یه برادر دیگه ای هم این داشته، نمیگن برادر دیگه ای ما، اونم دوز بود قبلا، اونم همینجور، یعنی نه. فاسر رها یوسف، یعنی جنایت ها رو انجام دادن، هنوز به قول معروف دو قرتونی میشون باقیه. فاسر رها یوسف فی نفسهی ولم یبده حالهم، چیزی نگفت حضرت یوسف، بروشون چیزی نیامد. بعد دوباره اینا گفتن که این یا ایها العزیز، ان لهو، اصلا تعبیرات عجیبه، چه پرده روانشناسی عجیبی قرآن میکنه از مجرمین. ان لهو ابن شیخا کبیرا، بعد میگفتن ان ابانا شیخ کبیر، پدر ما آدم پیریه، این یکی از ماها رو جای اون بگیر، حالا فعلا اینو بگذاریم ازش. بعد اینا این صحنه رو میفهمن، اون همون برادر خوب، برادر خوبه، وای میسته اونجا و میگه که شما برین پیش پدر، من تا تکلیف این برادر روشن نشه بر نمیگردم، تا اینو آزاد کنن با هم برگردیم. والا کبیرو هم، همون لاوی که برادر بزرگم بوده، الم تعلمو ان نعباهکم قد اخذ علیکم موسقن، کار نداریم، فلن ابرح الارض حتی یعزن لی ابی او یحکم الله لی، من اینجا هستم، شماها برگردیم، ارجعو الی ابیکم فقولو یا ابانا، گزارش حادثه رو بدین، بگین ما دیگه خبر نداشیم، این واقعا دیگه دست ما نبود، ان ابنک سرق و ما شهدنا الا به معلمنا. بعد میفهمد که اینا آمدن همون حرفا رو زدن، گفتن که اگه ما رو قبول نداری از این کاروانیا بپرس، اونا هم بودن دیدن دیگه. بعد حضرت یوسف، حضرت یعقوب فهمود که اینم قال بل سولت لکم انفسکم امرن، اینم یه سؤاله، اینجا که واقعا اینا کار خطایی نکردن که بخوان تسویل کنن، ولی همونطور که در اون جریان بردن یوسف گفت بل سولت لکم انفسکم امرن فصبرون جمیل، این اون عبارت رو اینجا میفرمد. خب اینا چیکار کرده بودن؟ نه اینا مجرمن ظاهرن، بازم فعلا باز به این کار نداریم. بعد میفهمد که امیدوارم که خدا همه اینا رو به من برگردونه. و تولا عنهم و قال یا اسفا علی یوسف، ازشون رو برگردوند، یاد یوسفش افتاد و تأسف خورد بر یوسف و بیزت عیناه من الحزن فهو و کظیم. این صحنه است، یعنی 40 سال مجرمن، ببینین با پدر چجوری میگن. قالوا تالله تفتا و تذکر یوسف، بابا والله بالله تلا، تو تلا ظاهرا در قسمش هم تاکید بیشتریه. گفتن ول نمی کنی تو چرا؟ آه ول کن دیگه، حتی تکون حرزن او تکون من الهالکین، هم خودتو بیچاره کنی در شرف هلاکت قرار بدی، یا اصلا هلاک بشی بمیری دیگه، داری میخوای بمیری بمیری، چیکار کنی؟ اینه این ادبیات شده که اینقدر این ادبیاتشون تنده. حضرت یعقوب میگه من با خدای خودم حرف میزدم. قال انما اشکو بثی و حزنی الی الله. خب این طور بودن، ولی حضرت راه رو براشون نبست. خیلی وقتا ما بچه های بدمون رو بدتر میکنیم، راه رو براشون میبندیم. همونطور که خداوند سحره فرعون رو بعد از طول جهود، برادران یوسف رو بعد از طول عناد و حسادت و تبهکاری راه باز میگذاره دیگه، برگردن. این یک اصل خیلی شیرینی ها در نظام الهی، که وقتی که میخواد یک جزا و جزای شر یا جزای حسنه‌ای بده، اصل را بر جزای خیر قرار، اصل اصالت داره، پاداش تنبیه حاشیه‌ایه، یعنی به اصطلاح تنبیه زمانی میاد که دیگه داره با خیر و خوبی اصلا راهش بسته میشه، یعنی سد راه رشد و تعالیش یا خودش یا دیگران اگر بشه و دیگه نتونه این با خیر و احسان برگرده، اون وقت البته از باب ناچاری باب تنبیه باز میشه. یعنی پاداش اصله ولی تنبیه نه. اینا رو فکر کنم اینم گفتیم، نه این اینا اشاره نکردیم جلسه پیش، فکر کنم اشاره کردیم. الان یه نکته ای هم در این قضیه هست که حتی آیاتش هم خوندیم دیگه. ببینید خود مهمترین آیه قرآن، بسم الله الرحمن الرحیم، خلاصه قرآن، در اینو قبلا چند باری اشاره کردیم که در مقابل رحمت رحمانی مردم دو دسته میشن، شاکر و کافر، مؤمن و کافر، یا حق اون نعمت رحمانی رو ادا میکنن میشن مؤمن، یا حقش رو ادا نمیکنن میشن ناسپاس و کافر و منافق و تبهکار و اینها. خب مؤمنین زیر مجموعه چی قرار میگیرن؟ رحیمیت حق تعالی. کفار و ناسپاسان چی؟ زیر مجموعه شدید العقاب، ولی ذکر نمیکنه شدید العقاب، با اینکه نظم کلام این بود که بعد بسم الله الرحمن الرحیم، الان ناقصی داره، بعد باشه بسم الله الرحمن الرحیم، یکی از گروه ها رو پوشش داد، یکی از گروه ها رو حذف کرده. مؤمنین رو در مقابل نعمت ها بیان فرمود، کفار رو نه، شدید العقاب و ذکر نمی کنه. همینطور که در همین سوره وقتی که میخواد باز نظام تنبیه رو ذکر کنه، تو این سوره میبینید صحبت از عذاب و اینا نمی کنه. سوره هم خلاصه قرآنه، باید عذاب توش باشه ولی تصریح نداره، به تلویح به اشاره میگه مالک یوم الدین. تو این مالکیت یوم الدین بحث رسیدگی و حساب و کتاب و اینا هم درش منتویه ولی تصریح نداره، با اینکه آیات فراوانی از قرآن تصریح داره و این سوره هم خلاصه قرآنه. خب تو قرآن پر است از آیات عذاب، منتقم، شدید العقاب، عذاب، امثال اینها، اون تا اونجا ذکر نمی کنه. از باب مالک یوم الدین رحمت رحمانی و رحیمی رو ذکر می کنه ولی اون عذاب مجازاتی رو تصریح نمی کنه. میگه ولی حواستون باشه یک روزی هست که حساب و کتابی در کاره. حساب و کتاب هم باشه، لازمش چیه؟ اینی که مؤمن به حساب خودش میرسه، کافرم به جزای متناسب با خودش دیگه، ولی این ذکر نمی کنه. همینطور تو آیه هفتش هم سوره حمد باز همینطور ذکر میکنه. ببینید انعمت علیهم، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، اینو تصریح میفرماد که تو نعمت دادی، اما نمیفهمد غیر الذین غضبت علیهم. یعنی تو نمیخواستی خدا غضب کرده ولی فاعل رو ذکر نمی کنه، از باب این که خدا نمیخواست این کارو بکنه. خدا خلق کرد برای رحمت نه برای غضب، که اینا راه غضب رو و راه لعنت رو خودشون طی کردن و خب بالاخره عالم باید این مجازات و اینها درش باشه. یا مثلا آیات فراوانی، اذا انعمنا علی الانسان اعرض و نعا بجانبه، نعمت رو به خودش نسبت میگه، ما نعمت دادیم علی الانسان، در مقابل نعمت چیه؟ روگردانه، دور میشه. و اذا مسه الشر رو نفهمد امسسن الشر، ما شر رو بهش مساس دادیم و رساندیم. نه، مسه و شر رو، شر بهش رسید که ناشی از عمل کرده خودش بود، اونم از باب دیگه نمیشد دیگه جلوگیری کرد، بیش از این نمیشه جلوگیری کرد. کانه یا اوسا یا فضو دعاین عریض امثال اینها، از این قبیل آیات فراوانه که وقتی شما نگاه کنین قرآن رو، جدای از اون آیاتی که میخواد حقیقت توحید رو بگه که هم عذاب رو به خودش نسبت میده هم ثواب رو، همه چی به خدا منتسبه، وقتی که میخواد حقیقت امر رو بگه میخواد بفهمد که این بحث پاداش و رحمت مثلا از باب عطا اصالت داره ولی جزا و مثلا برخورد شر نه اصالت نداره. یا مثلا در مثلا ببینید اینجا میفهمد که وقتی که میخواد بگه که حضرت لوط را ما نجات دادیم، میفهمد فانجیناه و اهله، ما نجات دادیم او را، الا امرأته الا امرأة اشرا که کانت من الغابرین، او نیامد نجات ما رو بپذیره. خب البته یک نکته رو هم عرض کنم که این پاداش ها که اصالت داره، چون دیدن خیر امر وجودیه، خوبی امر وجودیه، شر امر عدمیه، بنابراین دیدن ارزش ها و بازخورد مناسب دادن به ارزش ها در حقیقت یک امر حقیقی وجودی در این عالمه. به خاطر همینه که یک ضرورت و تکلیف اولیه هم هست بر ما که اگر کسی محسن بود حتما احسانش رو بازخورد بدیم، پاسخ بدیم. خب یه نکته هم حالا بگم راجع به این پاداش دادن ها. خیلی وقتا ما پاداش هامون صرفا پاداش های مادیه. این پاداش های مادی خیلی وقتا کارو خراب میکنه. خداوند پاداش مادی هم که میخواد بده مستقیم مال نمیده به آدم، یعنی خیلی شز و نداره که مستقیما یک نعمت رو، همینطور مثل ما که مثلا یک کسی کار خیلی انجام میده یه سکه مثلا بهش بدیم، کارمند نمونه شد پول بهش بدیم. این نوع پاداش ها معمولا سد راه افراد میشه. نوع پاداش صحیح اینه که راه باز بشه، قابلیت فرد بیشتر بشه، بالا بیاد. یعنی کارمند نمونه بره در یک راه موقعیت بالاتری قرار بگیره، مثل همین چیزی که تو جبهه ها باز بود بابش، منتها تو جبهه ها چون جان و خون و از بین رفتن و شهید شدن و اینا بود، فرصت طلب و قدرت طلب اونجا نمی آمد، برای رسیدن به قدرت نمی ارزید با جونش بازی کنه. به همین خاطره که مثلا می دید یه فرمانده مثلا جنگ شده بود، یک جوان چه قابلیت هایی اینا داشتن. بعضی از این شهدا واقعا عجوبه هایی بودن که اگه اینا تو ادارات و تو شرکت های خصوصی و غیر خصوصی بودن له شده بودن، چون ما باز نمی کنیم جارو. خیلی بخوایم مثلا بگیم خوب کار کرده، در همونجا میذاریم فسیل بشه ولی یه پولی بهش میدیم، اینا جنایته. پاداش اصیل اونیه که شما بذاری قابلیت های وجودی که شخص نشان داده باز بشه تا ارتقاء وجودی پیدا کنه، اون به اندازه لیاقتش ارتقاء پیدا کنه، چه در کار چه در فضای وجودیش موقعیت پیدا و تو سلسله مراتب بالا بره، رشد کنه. از کرامات این علم عالم یک بحثه، علم حقیقی عالم یه بحث دیگه است، علمی که خونده یه جای بحثه، علمی که در جانش نشسته یه بحثه. شما حساب کنید بنده مثلا اینجا چهار تا کلمه حفظ کردم آمدم به شما میگم، بعد مثلا ببینم که مثلا فرض کنید یک جوانه مثلا طلبه که هنوز ملبس هم نشده از من بهتر میفهمه، اجازه نمیده نفسانیت بگم که ایشون بیاد، بیادم دیگه من نمیام اینجا، بگم منم بیام مثل شما دو زانو بشینم جلوش درس یاد بگیرم. مرحوم شیخ انصاری توی درس کدوم یکی از علما یادم رفت اسمش از ذهنم پرید، استادشون بودن، ایشون میرفته درس خارج، شیخ انصاری هم یه طلبه همچی چیزی بودن، ظاهرن تیپ و قیافش هم خیلی علمایی نبوده تو اون زمان، میرفته درس خارج ایشون. بعد خب طلبه ها با هم مباحثه میکنن دیگه، ایشون داشته با قبل از اینکه استاد بیاد با هم بحثش مباحثه درس دیروز استاد رو میکرده. این استاد اتفاقی خب اون وقتا که اینقدر چراغ و اینا نبوده، ستونای مسجد هم دیدیم خیلی مسجد قدیمی ستونای بزرگی اینا داشته، پشت ستون نشسته بودن. استاد میاد میشینه میبینه اینا دارن مباحثه میکنن، میبینه عجب مسلط مباحثه میکنه، بعد میبینه عجب نکاتی ایشون داره میگه که من خودم ملتفتش تو بحث نبودم، اینجا میشینه گوش میده. بعد خب طلبه ها میان و بعد درسشون مثلا ساعت 7 بوده هرچی بوده شروع میشه، خب یک بسم الله الرحمن الرحیم و حمد و ثنایی میکنن، بعد میگن که خب ما الان شاگردان به شاگردان خودش، ما الان میخواییم سر درس استادی بشینیم، بنده هم در کنار شما و ازشون استفاده کنیم. بعد ایشون رو صدا میزنیم که شما بیا اینجا بشین، خودش میتو اونجا میشه. اینطور علم اونه که حالت انکسار و طلوع خورشید حقیقت در آدم ایجاد کنه، نه اون که از این ورم خونده حالا رو کاغذ نوشته به شما تحویل بده باز بره یه جای دیگه تحویل بده، که علم نشد. میبینه که این جایگاه داره، حالا بخواد صرف درس بده و نحو درس بده، نه بیا درس خارج بگو. چند سال درس خارج رفتی؟ هرچی از استاد درس خارج بهتر میفهمی دیگه. اینه که در جای مناسب خودش قرار بگیره. اصل پاداش اینه که فرد قابل در موقعیت متناسب قرار بگیره، نه یه چک بهش بدن، یه پول پاداش آخر سال بدن. این نوع پاداش دادن افراد رو به یک مسابقه خوردن و بردن و نمایش دادن بیت المال، خوری و نمایش و ریاکاری میندازه. پاداش مادی صرف همین تبلم دارن میکوبن و میرن. اینه که اصل پاداشی که خداوند میده و به ما یاد داده اینجوری پاداش بدین، اینه که راه رو براش باز کن. خداوند اینطوری میکنه، راه باز میکنه. قابلیت نشون دادی؟ بیا بالاتر. قابلیت نشون دادی؟ بیا بالاتر. در کنارش پاداش های مادی هم بعضن میده، منتها این مابعضاهای اقتصادی و مالی و اینها باعث میشه که افراد هی وسوسه بشن، وسوسه بشن، اصلا ملاک های پاداش اصلا تغییر بدن. این توجه به پاداش های مادی که نوعا ما الان همین کار میکنیم، کار دیگه نمیکنیم. که یه مدیر وقتی که ببینه معاونش بهتر عمل میکنه حاضر بره کنار اون معاون بشه، مدیر خودش بیاد پایین؟ نیست که. نفسانیات اجازه نمیده، دهنشو با این پوله میبنده، هم استعداد اون رو ضایع میکنه، هم راه رو برای یک سوء استفاده های بیشتر میکنه. کار نداریم دیگه. بعد طمع ها هی فعال میشه. ما کار کردیم که از پوکو باداشه بود فلانی اینقدر گرفته، فقط ما مثلا بدبختیم تو این مملکت. همه دنبال اینن که بعد وقتی که این از اون کمتر داشته باشه بعد کارشکنی میکنه. کارشکنی ها رو به اسم کاردانی رد سند سازی دیگه. طمع که فعال شد این مصیبت رو داره دیگه. هرچه ارتقاء موقعیت پیدا کنه، اعتبار اجتماعی از اون طرف، درآمد مالیش بیشتر میشه، طمعش بیشتر میشه. مثل یک دور باطلی، تمهش بیشتر میشه، بیشتر وسوسه میشه. حالا من آمدم اینجا باید بیشتر حقوق بگیرم دیگه، در حالی که در نظام علوی مدیران حق مدیریت نباید بگیرند. مدیر عامل باید به اندازه آبدارچی حقوق بگیره. ما چقدر علوی مسخره کردیم خودمون رو. بی خود نیستش که مملکت اسم اسلام رو یدک میکشه. در نظام امیرالمومنین حاکمان باید از همه بیشتر کار کنن. مدیر ساعت 9 میاد، مدیر باید جلوتر از آبدارچی بیاد، جلوتر از همه بیان، بعد از همه برن، بیشتر از همه کار کنن، کمتر از همه حقوق بگیرن، بیشتر از همه در مرز تهمت و اتهام و فحش و بد و بیرا باشن، زیر ذره‌بین حاکم بالاترم باشن. بسم الله. خود شده بخور و بخور و ببر و ببر. مدیر اسلام که با نماز و روزه که زمان یزید و معاویه هم بود که اسلامیت و حکومت اسلامی بینه، اداره اسلامی اینجوریه، شاخصه داره، اصلا کسایی که امیرالمومنین منصوبشون میکردن قاصد میگرفتشون، نه به خاطر اینکه نمیتونن بخورن، چون امیرالمومنین زهاد رو انتخاب میکرد، جز موارد نادری که استثناء میشد حضرت، یعنی آدم نبود دیگه، قحطی بود، زیاد ابن عبی هم سر کار گذاشتن، ولی نوع حکام امیرالمومنین شما بگو آقای بهجت بودن مثلا، خوبان بودن، خوبان همون زمان، همشون که البته اینجوری نبود. یکیشون همین کمیله، کمیل ابن زیاد صاحب سر امیرالمومنین، حاکم یک منطقه حضرت گذاشتنش به نام هیت. کمیل یک فرد نورانیه، از اصحاب سر امیرالمومنین، حتی مدیریت نداشت، همون هیت هم از دست داد. اینطوری بودن، اینا غم و غصه شون میگرفت، الان باید بریم از همه بیشتر کار بکنیم، حضرت هم مراقب ماست شدید، بریم یه جایی غذایی بخوریم، فردا توبیخ شدیم. نه از باب چیش ها، دوست داشتن درست عمل کنن، بار سنگین، بار سنگینه. اون که ساعت ده میاد و ساعت دو میره یا زودتر میره، بیش از همه حقوق میگیره، آمده بار بکشه یا بار خودشو ببنده و بره. وزیر یعنی کسی که بار سنگین رو دوششه. این طوره که حاکم اسلامی میشن کسانی که در اوج بهشتن. واقعا سخته ها، واقعا سخت. بنابراین اون معیارهای شایستگی رو اصلا باید دوباره بازخوانی کنیم. ببینید اولین سخنرانی که امیرالمؤمنین کردن، بعد اینو مراجعه کنین تو نهج البلاغه، بعد از این که به حکومت رسیدن اولین سخنرانی که کردن اینه، وقتی مردم انتخابشون کردن، خطبه 16 نهج البلاغه است. اونجاها میگن ملاکای شایستگی چیه، اولین نکته از همش هم میگن بابا میزنم زیر رو، زیر رو بشه، اون چیزی که شما فکر میکنین نیست. ذمتی به ما اقول و رهینه و انا بهی زعیم. خیلی نکته داره این خطبه 16. خب اینم بحث بعدی که اینا تو زندگی هم خودمونم ایجاد کنیم، برای بچه های خودمونم وقتی میخواییم پاداش بدیم، فضای پاداش به شکلی باشه که رشد استعداد درش اصل باشه، به تبعش پاداش های مالی و مادی و جایزه های مثلا هدیه اینجوری باشه. البته برای بچه ها با یک تسامح بیشتری باید این کار رو کرد، چون بچه ها خب هنوز در فضای اون عقل کامل نیستن، ولی باید به این جهت هم توجه داشت. خب یه چند تا اصل دیگه مونده که انشاءالله در جلسه بعد اشاره خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.